ارزاق نیستش. بعضی موقع یه نفر میاد خیرخانه آموزش میده، همون که ما الان آموزش زبان انگلیسی و فرانسه همون به صورت خیرخانه و رایگان میاد وقتش رو میگذاره و آموزش میده. یا حوزه مشاوره همینطور هستش، یا حوزه اداری هستش که مثلا خیرین میان کمک میکنن.
اصلا دید خود شما به عنوان یک معلول نسبت به انجام کار خیر چیه؟ یعنی شما خودت شخصا به عنوان یه معلول فکر میکنی که لزومن اگر یکی بیاد یه کار خیری رو در مورد شخص شما انجام بده آیا داره به ترحم میکنه؟
کار خیرخانه تو فرهنگ ایرانی هست، خط داره، یه اصولی داره. بعد اگه از اون خط خارج بشه ممکنه منم ناراحت بشم که آقا چرا با منت مثلا این کار کردی یا نمایشی کار انجام دادی.
اصلا چی شد که تو جامعه ما جا افتاد که آقا صرفاً کار خیر کردن یعنی که مثلا شما برین حالا سبد کالا بدی، پوشاک بدی؟ تعاریف سنتی از انجام کارهای خیر چطوری در واقع وارد فرهنگ ما شد و ما اینو چطوری میتونیم بروزش کنیم؟
حوزه معلولان از قدیم از لحاظ معیشتی و اقتصادی اینا کف و زیر کف جامعه بودن. تو بحث خیرخواهانه هم چیزی که عیانه اینه که ما به این فرد مثلا پولی بدیم، کالایی بدیم، ولی واقعیتش اینه که اگر ما کار خیرخواهانه رو بخوایم اطلاع ببخشیم و بتونیم اون معلول رو از اون شرایط بکشیم بالاتر، یعنی معیشتش و اون اقتصادش رو فقط نبینیم بلکه نگاه فرهنگی حتی بهش داشته باشیم که اونو جایگاه فرهنگیش رو عوض بکنیم، جایگاه مثلا اشتغالش رو عوض بکنیم، مثلا بهبود ببخشیم. خب میشه کار خیرخانه رو تو تأسیس مثلا یک کارخونه دید که معلولان در اون مشغول به کار هست.
اینو چجوری ما باید اینها رو روش کار بکنیم که افکار بره به این سمت؟
خب رسانه ها باید کمک این قضیه بکنن، کاری که شما هم زحمت رو شدید میشید. یه مقدارم ما تو عمل باید این قضیه رو انجام بدیم و پیش ببریم.
خیلی متشکرم آقای آروان، انشالله در برنامه‌های بعدی برمدار نیکی ما این آمادگی رو داریم که از اقداماتی که مجموعه شما داره انجام میشه اطلاعاتی رو در اختیار مخاطبان برنامه قرار بدیم.
حتما ما هم انشاءالله اگه بتونیم در خدمت باشیم که توضیحات مفصول‌تر رو خدمتتون بدیم که حتما. کار خیرخواهانه تو ایران رو اصولش پیش بره تا همه منتفع بشن از این قضیه.
حتما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
من از بی تو بودن به شب مبتلا، درونم به سمت تو پر میکشه، نمیخوام که تو ساحل عاشق بشم، بذار قلب من اهل دریا بشه. به دریا زدن کار عشق فقط، کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگی، تو هر جا که خواستی بساز خونمو.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین و سلامت. همونطور که بسیار هم تکرار شده، معلولیت محدودیت نیست و توی مثالهای مختلفی داشتیم که افراد معلول کارهایی انجام دادن که از پس افراد عادی بر نمی اومده. امروز میخوایم با کودک معلولی گفتگو بکنیم که حافظ کل قرآنه و در مسابقات کشوری هم صاحب رتبه است. خانم سلام، عرض ادب، لطفا خودتون رو معرفی بفرمایین و درباره اینکه قرآن رو به طور کامل حفظ کردین یکم توضیح بفرمایین برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کسر شهسواری هستم، 6 سال حافظه کل قرآن کریم. بعد از 4 سالگی شروع کردم و چون خواهرم حسن کردن قشنگ میخونم برم خواستم، یکیشون نخصرشون رو یکی نرسیم. من با قلم قرآنی میزدم رو قرآن میخونم، بعد مثلا آیه اول حسن کردم میرفتم آیه دوم، آیه دوم حسن کردم از اول تا آیه دوم میخونم همینطوری تا آخر، آخرشم تمام شد کل صفحه رو بردم. اول چند خط بود، بعد نیم صفحه شد، بعد یک صفحه، بعد دو صفحه. اول اون دوتا خواهران داشتن حفظ میکردن، خب بعدم اینطوری داشتم بازی میکردم همینطوری. بعد مامانم، بعد اون خواهر اولیان رفت به مامان فاطمه، اسمش فاطمه زهرا، فاطمه اولیه، زهرا دومی. بعد اون فاطمه رفت به مامانم گفت که من دارم خوب میخونم، غلطای اونا رو میگرفتم، فاطمه و زهرا. بعد مامانم برد پیش استاد سبزعلی، بعد استاد سبزعلی گفت من نمیتونم حفظ کنم، به مردم یه هر چقدر میتونن قرآن بخونن به اون عمل کن به قرآن.
من پویا رضایی پور و اینجا برمدار نیکی رادیو تهران.
تو زندگی بلد بودن از هر چیزی با ارزش داره. این که چیزی رو دوست داشته باشی یا عاشقش باشی بلد بودن میخواد. مهربونی کردن بلد بودن میخواد. کمک کردن بلد بودن میخواد. سعی کنیم هنر زندگی کردن و درست زندگی کردن رو یاد بگیریم و به دیگران هم یاد بدیم. منفی رو دور بریز، رویاهاتو زمینی کن، به خودت اعتماد داشته باش، با خودت مهربون باش و به خواستهات قول رسیدن بده. یادت نره تو میتونی تو مدار نیکی باشی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
گفتگوی ویژه خبری امشب خوش آمدید. حتی شاید بزرگترین ریاضیدانان دنیا هم نتونن این معادله رو حل بکنن که چطور میشه ارز 4200 تومانی به نهاده داده بشه، از اون طرف مرغ رو با قیمت آزاد و همینطور تخم مرغ رو مردم بخرند. ما بارها و بارها در همین برنامه راجع به بحث نهاده و مرغ برنامه گذاشتیم و دست آخر به نقطه شروع رسیدیم. حالا به لطف دولت جدید و عزمش برای کنترل قیمت‌ها و شفافسازی مجدداً ضربین گفتگوی ویژه خبری رو برداشتیم و دنبال رد پای ارز 4200 تومانی در سفره مردم داریم می‌گردیم. مهمانان رو خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای کمالی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی، جناب آقای معروفان مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به صورت تلفنی هم در خدمت آقای پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور هستیم، همینطور به صورت تصویری هم در خدمت آقای جمشیدی کارشناس حوزه کشاورزی و آقای حبیبی هم از بانک مرکزی ما رو همراهی خواهند کرد. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. جناب کمالی با شما شروع بکنم. ما دیگه فکر میکنم به اندازه کافی مردم با مقدمات بحث آشنا هستند. میریم سراغ اصل ماجرا و اون این که بازارگاهی رو ما طراحی کردیم که یک اهدافی داشت، قانون انتزاعی رو تصویب کردیم که یک اهدافی داشت. میخوایم بریم ببینیم این اهداف چی بوده. مثلا در مورد بازارگاه، آیا این سامانه در حال حاضر نهاده رو به موقع به مرغدار میرسونه یا خیر، و اگر نه این چه مشکلی ایجاد میکنه؟
خیر، یعنی از با خیر شروع بکنم. ببینید بازارگاه در واقع یه سامانه هست که این سامانه قاعدتاً باید کار رو تسهیل بکنه. کسی هم منکر سامانه نیست، برای که جامعه ما، جامعه تولید کننده ما توی بخصوص بخش طیور یک جامعه خرده مالکی هست، نزدیک به 25 هزار مرغدار فقط توی بخش گوشتی دارن فعالیت میکنن در اقصا نقاط کشور، و لذا باید یه سلسله اعصابی باشه که این رو خوب به اصطلاح رصد بکنه، کنترل بکنه و هدایت بکنه و مدیریت بشه. سامانه بازارگاه هم در واقع به همین خاطر ایجاد شد که بتونه این اقدام رو انجام بده. حضور شما که عرض کنم، کارفرما هم وزارت جهاد کشاورزی است، پیمانکار هم بانک کشاورزی.
من مجدد یه توضیح بدم که این سامانه بازارگاه در واقع محلی است که هر آنچه که قرار عرضه بشه نهاده، یعنی ذرت و کنجاله و سویا و جو، اینا بیاد توی سامانه بازارگاه و هرچی تقاضا هم هست بیاد توی سامانه تقاضا و اینها هم دیگر اونجا بتونن به تعادل برسونن و پاسخ داده بشه به عرضه و تقاضا. خب میفرمودید این تأخیر چقدره و چه اتفاقی؟
این سامانه
اتفاقی
یه ورودی داره یه خروجی داره. بله. خب ورودیش که ورودیش اونی هست که داره ذرت و کنجاله سویا، جو و هر چیز دیگه میاد. بله. وارد اینجا میشه و از اون ور این باید به دست تولید کننده برسه. تولید کننده هم خودش مستقیما در واقع میاد وارد این سامانه میشه. کی وارد سامانه میشه؟ موقعی که جوجهش ریخته شده، حالا جوجهش یا دو روزشه یا پنج روزشه، توجه میکنیم.
بله.
اون موقع اسمش در میاد. حالا بستگی به اینکه کی ورودی به این سامانه انجام بگیره.
بله.
و این سامانه به هر حال پشت دستش ذرت یا کنجاره سویا باشه، اعلام میکنه آقا مرغدار ایکس نوبت شده بیاد این حوالهشو بگیر. خب این حواله اعلام میشه، بعد مرغدار این حواله حالا دستشه، باید بره سراغ اون کسی که این رو وارد کرده، حالا یا شرکت پشتیبانی هستش یا تاجر هست. این فاصله تا روزی که این بشه ذرت و کنجاله سویا بعضا تا 30-40 روز هم طول کشیده، در حالی که ما مرغ رو 45 روز حد اکثر پرورش میدیم، حالا خیلی بخوایم اضافه بکنیم بکنیم 50 روز.
خب این تأخیر 30-40 روزه چه اتفاقی رو باعث میشه؟
خب بالاخره ببینید قاعده فنی اینه که اول باید نهاده بیاد پشت در مرغداری، بعدن جوجه بیاد، چون که جوجه قرار نیست هوا بخوره، که جوجه از همون لحظه اولی که اومد باید شروع بکنه به دان خوردن. لذا مرغدار باید چه کار کنه؟ اگر ذخیره داره بره از ذخیرش استفاده کنه، اگر ذخیره نداره باید بره سراغ بازار آزاد، با حواله‌ای که تو دستشه یا حواله‌ای که تو دستش نیست. اگر حواله تو دستش باشه میتونه و پولم نداشته باشه
میتونه تهاتر کنه،
میتونه تهاتر بکنه، ولی این تهاتر هزینه داره ها.
بله.
یعنی مجانی نیست.
به هر حال این وسط یک چیزی به اسم بازار آزاد شکل میگیره دیگه.
شکل میگیره، یعنی اینجا
آقای معروفان باشاله. علت تأخیر تحویل نهاده به مرغدار در بازارگاه چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من در خدمتتون هستم. اگر ما سه مرحله تعریف کنیم کار رو، یکی قبل از اینکه واردات انجام میشه میاد تا بندر، یکی از بندر اینکه تو بازارگاه توزیع میشه، یکی هم بحث‌های حمل و نقل و مسائل بندری. این سه تا رو جداگونه بحث کنیم شاید انشالله به نتیجه برسیم. ولی سوالی که الان شما فرمودید، ببینید هر کسی یه پروانه بهره برداری داره، سهمیه‌ای داره، معاونت امور دام اینها رو میزان مصرفش با توجه به جوجه ریزی که در یک سامانه دیگه به نام سماست وجود داره تعیین میکنه و یه فروشنده که مباشر وارد کننده هست این رو در سامانه عرضه میکنه، میفروشه، طرف پولشو میریزه و بلافاصله تا مثلا 10 روز دیگه باید بگیره. بعضی وقتا کمالی درست میفرمایند زمان طولانی میشه. کی؟ یادتون باشه 2 ماه پیش همین برنامه حمل و نقل نهادهای دامی از بندر تا مراکز مصرف بود، خب تأخیر می افته.
البته هیچ وقت بازارگاه تا جایی که من یادم به موقع نهاده به مقدار نداده،
اغلب تأخیر می افته.
خب حالا بحث ما اینه که
میخواستم علت تأخیرش عرض کنم که
چیه؟
چون شما اینو فرمودید عرض کنم. یک این که در زمانی که بایستی در بازارگاه طرف بره بخره 10 روز این اجازه داره که از امروز تا 10 روز دیگه هر وقت دلش خواست بخره. 2، اون بازارگاه بایستی اون کالای خریداری شده رو از بندر ورودی حمل کنه بیاره توی مصرف کننده، به مصرف کننده تحویل بده که 2 مرتبه کاری نشه، مستقیم از بندر بیاد محل مصرف. بعضی وقتا بحثای برق و بحثای گرما و کرونا و اینها زمان حمل و نقل یادتون باشه روزانه به 40,000 تن خروجی رسیده بود، الان رسیده روزانه به 100,000 تن داره نرمال میشه. وقتی دیگه در اون اوج تابستون 50-55 درجه بندر ماهشهر کامیون کم میاد، مسائل بحث کمبود به هر صورت کامیون هایی که حمل می کرد و یه بسیج عمومی شد که این تأخیرها مرتفع شد، باعث می شد که این تأخیراتی در تحویل کالا انجام بشه.
آقای معروفان داره البته ببینید حمل و نقل یکی از عوامل.
بله،
یکی
من اصلا میگم که یکی از وظایف و اهداف بازارگاه اینه که این نهاده به موقع برسه به قول ایشون قبل از جوجه ریزی، نه اینکه دیگه جوجه رو میخواد ببره کشتارگاه اون موقع دیگه
به درد نمیخوره.
آره، اتفاقی که میفته، حالا شما بگید چه اتفاقی میفته.
ببینید اتفاق اینه که عرض کردم مردار مجبور میشه بره یا با حواله یا بدون حواله،
در حال از بازار آزاد بخره.
بازار آزاد بخره، یعنی از همین الان کنتور هزینه مازاد بر قیمت گذاری افتاد.
بله.
توی بازار آزاد چه اتفاق میفته؟ توی بازار آزاد دیگه هرچی گیرش اومد هست، مجبور کیفیت رو هم کمیت رو هم فدای کیفیت بکنه، هرچی بهش دادن وردن
که مرغاش نمیرن.
بله.
که مرغاش نمیرن، یعنی ممکنه سویایی که بهش میدن رطوبتش بالای 20%
الان بهش میرسیم. فقط من اینو پاسخ بگیرم،
فقط اینو میخوام بگم، فقط آیه دکتر قالیباف این رو میخوام عرض کنم خدمتون که حمل و نقل یک عامل تأخیر هست.
درست.
یک عامل عمده تأخیر بحث عرض هست. بعضا وارد کننده ما با اعتبار خودش نهاده رو میاره توی گمرک تخلیه میکنه، آقایون هم میرن به هر ذره وزوری اجازه رو میگیرن، میاد خارج میکنه، توزیع هم میکنه، ارزشو بهش نمیدن یا معطل میمونه تا بانک مرکزی ارزشو بده.
بذارید ما آقای حبیبی هم از بانک مرکزی دوستان بیارن پشت خط، من همین تکلیف ارزو مشخص بکنم.
اما تا اینجا شد که ما ماندگاری نهاده بعضی وقتا 2 ماه
الان میرسیم به کیفیتش هم آسیب میرسه. ببینید آقای معروفان عرض، ببینید این مسئله تأخیر در دادن نهاده یک بازار سیاه یا بازار آزادی رو در کنار یا به موازات بازارگاه شکل داده.
درست.
که در واقع نهاده میره اونجا یه چرخ میخوره، یه قیمت چند برابری پیدا میکنه، میره تو مرغداری. خب چرا این تأخیر رو حل نمیکنه وزارت جهاد؟ بازارگاه رو از خاصیت انداخته، هزینه تولید رو بالا برده، قیمت مرغ رو بالا برده، مردم هم تو فشار انداخته.
بله آقای دکتر قالیباف، ببینید ما عرض کردم اگه سه قسمت کنیم میتونیم هر قسمت رو چه کسی کمکاری کرده و یا چرا به این مرحله میرسه. آقای کمالی فرمودن یه قسمتش تأخیر در تحویل ارز و اینکه آیا تخصیص ارز، تأمین ارز زمان
آقای حبیبی هم بیارین آقای حبیبی بذارید پله پله به قول شما بریم.
می‌خواستم همین سه قسمت کنیم مشخص میشه این
همین پله شما رو. آقای حبیبی سلام، شبتون بخیر. از قسمت ارزی بانک مرکزی خدمتشون هستیم. الان توپ افتاد تو زمین شما، میگن ارز رو به موقع تأمین نمی کنید شما، بنابراین تأخیر میفته در ارزه نهاده در بازارگاه. پاسخ.
خواهش می‌کنم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی و مهمانان بزرگوارتون. عرض شود که در حوزه تخصیص و تأمین ارز ما تا به امروز 5 میلیارد دلار برای نهادها ارز تأمین کردیم و این رقم نسبت به سال گذشته و سالهای قبلش حتی رشد هم داشته. منتها خب به هر حال با معرفی ها و اولویت های وزارتخانه های متولی که قبلا سمت بود و الان جهاد شده این تخصیص ها صورت پذیرفته. ریز موارد هم اگر لازم هست من عرض کنم.
نه ببینید الان شما اگه تأخیر در تأمین ارز داشته باشین سرجمو میگید 5 میلیارد دلار. البته فکر میکنم تا 6 ماه 8 میلیارد دلار باید اگه یادم مونده باشه طبق بودجه. خدمتتون
آقای قالیباف اون بحث 8 میلیارد دارو و تجهیزات.
خب آره اقلام
نظر باشید آقای قالیباف. ولی ما امسال افزایش قیمت داشتیم ها، یعنی به واسطه بحث های کرونا، به واسطه بحث های خوشسالی.
به اونم میرسیم.
یعنی پله پله. یعنی من میخوام بگم میزان قیمت هر واحد ذرت و کنجاله سویا در دنیا افزایش پیدا کرده.
من دارم.
یعنی
افزایشش آقای
یعنی
کمالی
5 میلیارد خلاصه این نیست که بگیم حالا زیاد تر شده. بلاز کمی هم ما محصول به اصطلاح واردات بیشتر
افزایششو دارم.
حالا آقای معروفان بیشتر
اما عرض میکنم آقای حبیبی این تأخیر منجر به یک میشود گفت اتفاق خیلی بد ته زنجیره برای مصرف کننده میشه. شما تأخیر رو میپذیرید یا نه؟
حقیقتش همونجور که عرض کردم نه، ما تأخیر معناداری در تخصیص و تأمین ارز نداشته ایم.
خب سرجمتون هم که همونی بوده که طبق قانون باید انجام میشده و به اضافه رشدی که نسبت به سال قبل داشتیم دیگه.
بله بله ما
خب، آقای معروفانو بذارید ببینم این از این.
بله ببینید آقای حبیبی من سلام عرض کنم خدمتشون. به هر صورت تو بانک مرکزی ایشون و دوستاشون همکاراشون زحمت میکشن و عددی هم که میفرمایند درست میفرمایند. ببینید سرجمش 5 میلیارد هم بیشتر داده شده اگر گندم رو
نه تأخیرم قبول نکردن شما گفتین.
خب ولی نه ایشون میگه تأخیر رو من قبول ندارم. از نظر ایشون تأخیری نیست، هر وقت منابع ارزی دستش رسیده داده، ولی هر زمان که اون روتین مثلا این 5 میلیارد رو باید ماهانه 1 میلیارد میداد که امروز میشد، بعضی وقتا ماهانه مثلا توی فروردین و اردیبهشت به جای 1 میلیارد دلار 240 میلیارد دلار، ولی در خرداد ماه 1.900. این پریود زمانی تنظیمش با آوردن کالا از خارج همراه نبوده.
خب آقای حبیبی
این مشکل رو ما داریم.
پاسخ دارید براش؟
ببینید جناب قالیباف ما بر اساس همونجوری که آقای معروفان بعد یه بخشی شما هم قبول دارم که ما دقیقاً سرانه ماهانه رو نتونستیم مثلا
درست
محقق کنیم، یه جاهایی هم در ماه بیشتر از اون چیزی که سرانه برد ماهانه بود تخصیص دادیم. به هر حال ماهیت منابع بانک مرکزی اینه که به شکل واحد در دسترس قرار نمیگیره که ما هم به شکل واحد تخصیص بدیم، اما تلاش خودمون رو کردیم اون چیزی که در اختیار ما قرار میگیره تخصیص بدیم به نهادها و سرجم در بازه زمانی از برنامه عقب نیستیم. شاید میشه ادعا کرد جلو هم هستیم، اما فرمایش جناب معروفان هم من تایید میکنم، دوستان هم بالاخره معذوریات و ملاحظات خب اون بردارن.
حالا آقای حیوی یه لحظه ایزه بدین، اگر مثلا فرمایش شما رو ملاک قرار بدیم آقای کمالی، در ماهی که باید مثلا 1 میلیارد میدادن نصفشو دادن، ماه بعد به جای اینکه 1 میلیارد بدن 1.5 میلیارد دادن.
ببینید
اینا... اما سوال اینجاست که آیا در اون ماهی که 1.5 میلیارد دادن تأخیر کمتر شده یا نه؟
نخه خب نخه. پس ببینید
آقای حبیب من با شما خداحافظی میکنم.
نگاه بکنید این نوسانات اصلا کشنده است برای یک سیستم تولیدی که روتین هست و ما باید مرتب با یک میزان مشخص و حداقلی بالاخره گوش به دست مردم برسونیم. توجه میکنید هر کدام از این تأخیرها یه سونامی هست برای بازار، برای بازار نهاده در داخل، و من مرغدار این سونامی رو باید تحمل بکنم. توجه میکنید و موقعی که یک کشش قیمتی به سمت بالا ایجاد میشه تا من بخوام اینو برگردونمش پایین
سوال منو
مصیبته.
سوال من ببینید این بود، در ماهایی که بانک مرکزی جلو میفته از تعهدش آیا زمان تأخیر کم میشه؟
بازم مشکل داشت.
خب پس این عامل اثرگذار نیست.
حالا مشکلاتش هم میگم چرا. مشکلاتش هم میگم چرا.
ببینید به آقای معروفان بگید.
ما 2-3 تا سامانه داریم. یکی سامانه گمرک داریم. ها؟ یه سامانه جامعه تجارت داریم، یه سامانه بازارگاه داریم. همین سامانه هم تازه خیلی وقتا با هم دیگه مشکل دارن. یعنی اینم باز یه مشکل هست که باعث تأخیر میشه.
آیه.
و مهمترین مسئله همون چیزی که بهتون گفتم، طلبهایی که وارد کننده ها نسبت به آوردن نهادشون دارن، این طلبهایی رو هم که دارن خودش هی ایجاد تأخیر میکنه.
ببینید
در ترخیص کالا
اجازه بفرمایید من یه توضیح عرض کنم. اگر ما اون بحث عرض کردم 3 مرحله رو میرفتیم شاید بهتر به نتیجه میرسیدیم،
ولی مدیریت مرکزی و ارزشو که
بله مدیریت با شما
دیدیم که
ارز رو ببینید درست فرمودن، ارز رو دادن تا الان طبق مصوبه که در 6 ماهه یه عددی باید به ما میدادن به کمال همشو دادن، ولی اون زمانی که اون ارز من لازم داشتم که کالا بیارم ارز به موقع تأمین نشد از منابعی که باید خب به بانک مرکزی میدادن.
به جاش اون ماهی که اضافه دادن هم تأخیر داشتی.
در خرداد 1.900 دادم به جای 1. خب اون قبلی‌ها رو خواستم، ولی این همون موقعی که بیشتر دادن ما ترخیص کالامون بیشتر شد که کامیون کم اومد. ببینید
آقا پس اینجوری بازارگاه رو تعطیلش کنید.
نه بازار
اگر که قرار باشه بگیم بحث ارز و نه دیگه تعارف
میفهمید
اگه قراره که بله. بازارگاه آیا جایی هست که کل عرضه و کل تقاضا بیان اونجا جمع بشن؟
دقیقاً همین کار.
پس بازار آزاد الان این وسط چیکار است؟
اصلا بازار آزادی در این فرایند توزیع داخلی از ناحیه خریدار و فروشنده متصور نیست.
ولی تو کاغذ می‌فرمایید یا
بله تو کاغذ؟ نه تو کاغذ.
پس من رو میدان دارم سوال.
نه تو عمل فرمودن آقای کمالی. ببینید وقتی طرف جوجه ریزی کرده سالن‌هاش پره و کالاش نرسیده، این دوتا راه داره، یا جوجه هاش رو نگاه کنه و بگذاره گشنه بمونن و تلفاتی داشته باشه که معقول نیست، یا باید از ذخیره های قبلی و یا از همکارهاش تهاتر کنه بگیره مالش که رسید بهش بده. وقتی مالش رسید یه مازادی، یه کمی، یه کسری، یه بالابودی ممکنه داشته باشه. این خب. یک. دوم این 100,000 تا جوجه ریزی کرده، مثلا بهش 10,000 تن کالا دادن، نهاده دادن که مصرف کنه، توی حین 45 روز رشد این جوجه که تبدیل به یه مرغ قابل عرضه بشه، احتمال اینکه 10% 20% تلفات داشته باشه وجود داره. دان مازاد میاد، این دان مازاد بابت جبران هزینه های مازادی که داشته این میاد به همکارهاش عرضه میکنه با قیمت بالاتر و این میشه بازار آزادی که ایشون میفرمایند.
نه نه بس
خارج از سامانه
معروفان. ببینید در ارتباط با بحث تلفات و اینکه دان چقدر زیاد میاد، معمولا ما خودمون توی محاسباتمون این تلفات میتونه
حساب میکنیم.
بله این تلفات میتونه از هفته اول باشه تا روز آخر.
درست
توجه میکنی. بنابراین ما خودمون توی محاسباتمون اینو میان یه میانگینی میگیریم که سرجم میشه مثلا 50%. خب
درسته.
یعنی میخوام عرض کنم یه تعدادی از این تلفات تا روز آخر دان رو میخورند. این نیست که شما فکر کنیم مثلا اگر ما 10% تلفات حساب میکنیم این 10%
الان دان هم الان یه سوال خیلی کلی تر پیش اومده. بازارگاه خاصیتش چیه پس؟ اگه قرار باشه بازار آزاد هم باشه، بازارگاه هم باشه،
آی دکتر بازارگاه خاصیت بازارگاه تکلیف